میگن که این دلیلش، بخونید تا باورتون بشه. حالا فرض کنید من این کتاب بخونم یه همچین برداشتی نرسم که با وودوارد بهش رسیده، خب اما دلیل ظاهری میارن. اما یه کسی که باورمند به ساختارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است، نگاهش به فرمایشات رهبری این هست که خب یه نگاه الهی و یک نگاه حکیمانه به این موضوع هست که مطرح میشه، مثل فرمایش حضرت امام که بحث فروپاشی کمونیسم رو پیش بینی میکردن و گفتن که بابا اصلا سراغ کمونیست نرید، این اصلا موندگار نیست. چرا؟ چون ساختار مشخص بود چیه. اما واقعیت اینه که لیبرال دموکراسی بیش از 50 بحران رو از زمان پیدایشش تا الان پشت سر گذاشته. آخه یک نظام در حال انحطاط و افول چطور میتونه بحران ها رو اینجوری از سر بگذرونه و 55 بحران رو از سر بگذرونه؟ واقعا برای اینها، حالا یه وقتی مردم مثلا سوالاتی میکنن، اما یه سوالم بدنه کارشناسی جامعه میپرسه که واقعا اگه یه نظامی تحت در آستانه انحطاط و افوله چطور میتونه 55 تا بحران رو بگذرونه؟ بفرمایید سنتی.
بله، ببینید، اگر که بخوایم بنای یا سنگ بنای این که یک امپریالیستی مثل آمریکا شکل میگیرد بر چه پایه‌ای بوده است این رو بگیم، بعد متوجه میشیم که آیا چک میکنیم که آیا اون پایه‌ها سوس شده است یا نشده است، پس زمینه انحطاط و افول تو اون پایه‌ها وجود دارد یا نه.
نه، مصادیق میگه سوس شده.
بله، اما و حالا شما بحران ها رو که اشاره کردی، چون دو تا مبحثه، من اجازه میخوام اول بحران اول رو بگم بحران های دوره. ببینید، مادلسکی میگه که اقتدار امپریالیزمی مثل آمریکا مبتنی بر اقتصاد است، پشتوانه نظامی است، تکنولوژی است و سیاست مثلا پشتوانه این مؤلفه ها.
بله.
بر این اساس یک به اصطلاح امپریالیستی به اسم آمریکا شکل میگیرد. به قول سیسر رودس 1920 میگه ما وقتی که دوران فراصنعتی رسیدیم، زمینه برای امپریالیست شدن ما فراهم شد، یا باید جنگ را میخوندیم یا امپریالیست میشدیم. خب زمینه ها وجود دارد، شما اشاره کردی اول مباحثتون که یک اقتصاد قوی، چرا؟ چون در یک منطقه آرامی بود، فارغ از جنگ اول جهانی اول و دوم در اروپا و دنیا، و شاید یه جوری یک محیط آرام و امن، یه فضای ایجاد کرد که بتواند اقتصاد دنیا رو بعد از جنگ دیگران حتی بهش بدن.
بله.
یعنی انگلستان خودش بکشه، کنار بکشه، فرانسه کنار بکشه و دیگران. بله. و فضای جنگ سرچک بگیره. در واقع برتون وودز یه فضاییش که شما می‌بینی صندوق بین‌المللی پول به اصطلاح WTO و به اصطلاح مجموعه بانک جهانی، اینها همه مجموعه هایی هستن که مؤلفه اقتصادی آمریکا رو رقزن. قدرت نظامی آمریکا هم که مشخص هستش که به عنوان یک قدرت بی‌نظیر در برابر چالش های ناشی از جنگ سرد در برابر بلوک شرق اظهار وجود میکرد و توسط پیمانهای منطقی و بین‌المللی جهان رو به یک نوعی زیر سلطه خودش گرفته بود. خب پس پشتوانه نظامی، پشتوانه اقتصادی، سیاست اشراف بر سازمانهای بین‌المللی، همه اینها و تکنولوژی که خب از اون کشور تقریبا بیرون میومد و اینها از آمریکای قدرتی ساخته بود. برژینسکی یه کتابی داره 2012 که افول آمریکا رو در این کتابش به اسم بحران استراتژیک یا مهار استراتژیک هستش اعلام میکنه. این کتاب بسیار زیباست، 6 مورد از زمینهای افول آمریکا رو خود برژینسکی که حالا محروم شدن یکی دو سال هستش برمیشمرن که خب یکی از اشاره هاش این هستش که به اصطلاح زیر ساختای آمریکا رو اشاره میکنن، زیر ساختایی که مثل یک کشور جهان سومی است. و مثلا فرض کنی بحران بدهی، کسری بودجه، همه اینا چیزایی است که اشاره میکنه. اینا چیه؟ اقتصاد آمریکا را نشانه گرفته، یعنی زلزله در زیرپایه‌ها یا زیرساخت‌های اقتصادی آمریکا. بله. اقتدار نظامی آمریکا. بله. خب ترامپ اشاره میکنه که ما رفتیم تو خاورمیانه 7 تریلیون دلار خرج کردیم، آخرش هیچ. و بسیاری از موارد دیگه که به خاطر زیغ وقت من کپسولی به قول خودم اشاره میکنم.
بله.
خب پس زمینهای افول و انحطاط وجود دارد. این رو البته آقای برژینسکی فقط نمیگه، فرید زکریا میگه، زلمای خلیلزاد میگه و فوکویاما اخیرا اشاره کرد.
بله.
و یه بازنگری واقعا کردن رو در این که آیا بحران‌های دوره‌ای که لیبرال دموکراسی در چالش‌های دوره‌های مختلف اشاره کردید که به اصطلاح گذرونده و توانسته خودش رو حفظ بکنه، یه بررسی اجمالی نشون میده بله در دوران فراصنعتی بعد از 1920 اولین چالش بحران اشترزمند یا بحران به اصطلاح بحران بزرگ یا بحران جهانی 1929 هستش. خب اینها تونستن با نیو دیل و ویلفرسته دولت رفاه این فضا رو ایجاد بکنن برای جلوگیری از رفتن گسترش جنبش‌های کارگری و رفتن به سوی سوسیالیسم و شکل گرفتن جریان‌های چپی تو آمریکا. این کارن که کینزیانیست در واقع اومد این فضا رو عوض کرد. خب در دوره‌های بعد در 50 و 60 جنگ 1973 و به اصطلاح چالش‌های اقتصادی عمده در دنیا که بسیاری از قدرت‌های اقتصادی مثل حتی ژاپن رو مثلا حتی کشورهایی که در دوران صنعتی شدن رو داشتن تجربه می‌کردن فشار زیادی بهشون اومد، اروپاییات فشار زیادی. آمریکایی‌ها در این دوره از دهه 70 و 80 به بعد چهره افول رو درشون می‌بینیم. بوش پدر وقتی که میره دوچار بحران تراز منفی با ژاپن میشود، با کشورهای دیگه میشود، مجبور میشه بره این فضا رو ترمیم کنه. آیا موفق هست؟ نه. بحران 2007-2008 که در خصوص حباب مسکن اتفاق افتاد که استیگلیتز به خوبی بهش اشاره میکنه و کتابهایی در این مورد نوشته شده، نشان میدهد که این بحران ها به صورت علل حساب یا ترمیمی به قول خودمون حل شدن.
خوب.
آیا توانسته است زیر ساختای اقتصادی آمریکا رو حل بکند؟ یه دو تا چارتای خیلی ساده. 25 تریلیون دلار ظاهراً کسری بودجه، بحران بدهی و تعطیلی دولت وسل و دولت‌های لیبرال دموکراسی در دوره‌های مختلف در دوره اوباما و انقریب در دوره ترامپ این حوادث قرار شواهد داشتیم. اینها نشان دهنده این استش که در کنار تبعیض نژادی، بحران بدهی، کسری بودجه، مشکلات اقتصادی، زیرساخت‌های فرسوده، فضای متسلب دو قطبی، همه اینا که آقای برژینسکی بهش اشاره میکنه، نشان دهنده این استش که قرائن و شواهد افول به مراتب زیاد است. فقط بحران‌های اقتصادی نیست که ما بگیم آقا بحران‌های اقتصادی فقط در آمریکا
است. بعد از انحطاط و افول یه تعریفی هم بکنیم.
چون وقتی
شنونده میشتوه انحطاط و افول میگه خب پس چرا ما اتفاقی نمیبینیم؟ چرا نیفتاد؟ میدونی یه همچین ذهنیتی برای مخاطب
وجود داره.
وجود داره.
وجود داره که به نظر من برتری باید بهش توجه کنیم. خب چون این سوالو خیلی ما برتری دانشجوهای ما از ما میپرسن در دانشگاه‌های مختلف تو کشور، ما یه بحث افول داریم، یه بحث فروپاشی داریم.
خب.
این دو تا متفاوتن اصلا.
بله.
معمولا یه جایی خلط میشه این بحث که میگن بله آمریکا دچار فروپاشی شده است. ما میگیم نه، فروپاشی نشده است. آفرین، فروپاشی نشده است. ساختارهاش پا بر جا هستن. منتهی مراتب ما میگیم این شاکله، این قالبه داره از تو تهی میشه. این موریانه افتاده بدون این در حقیقت خدمت شما عرض کنم درخته.
نه.
چه موقع ما میگیم که علائمش در حقیقت ظهور داره میکنه، یه دفعه آقای فلویدی پیدا میشود. به قد میرسد، مردم میان تو خیابون. در گام اول سیاه‌پوست میاد تو خیابون. سفیدپوست میگه خب این ربطی به ما نداره که.
ببین اتفاقا
ولی یه دفعه این دوباره سفیدپوست میاد و در حقیقت در حمایت از سیاه‌پوستا. اینا متغیرهایی ما زمانی که میخوایم یه در حقیقت تحلیل میکنیم میگیم اینا متغیرهای اجتماعی هستن که وابسته به یک متغیرهای دیگه هستن.
نه میخوام بگم این اتفاقا تو فرانسه هم افتاد، جنبش جلیق زردها.
بله.
تو کره هم افتاد، مثلا مردم اعتراض میکردن، اصلا میومدن میگفتن ما به قصد ایجاد اخلال در فعالیت اقتصادی مثلا شرکت های هواپیمایی خیابونو میبندیم. کره هم به وجود اومد. اما ما برامون بحث انحطاط و افول آمریکاست که مهمه. یعنی میخوام بگم این چالش ها تو ساختار اجتماعی دیگر کشور توسعه یافته هم اتفاق میفته. چرا به آمریکا این رو میگیم؟ لزوما که بحث دشمنی نیست، چون اقتصاد بزرگ دنیاست دیگه. آیا به این خاطر ما میگیم افول و انحطاط داره اتفاق میفته؟
بررسی لازم داره. بله. بررسی لازم داره. شما ببینید وقتی ما میگیم زیرساخت‌های آمریکا دچار فرسودگی شده است، یا خود آمریکا، یا من خیلی اصرار دارم که از زبان خود آمریکا یا بگم، به این دلیل هستش. ببینید زیرساخت‌های فرسوده آمریکا رو مثلا آقای برژینسکی اشاره میکنه. میگه شما برید فرودگاه رو ببینید، جاده ها رو ببینید، بسیار از مراکز دولتی رو ببینید، اصلا مثل یک کشور فرسوده است. بعد متقابلا مقایسه میکنه با چین، میگه شما برید چین رو ببینید 20 سال پیش چطور بود، 30 سال پیش چطور، الان چه کشوری شده است. یه در واقع مقایسه میکنه. بعد یه کشوری رو وقتی میخواید به اصطلاح بگید ثبات دارد یا ندارد، از اقتصادش، از صنعتش، از تکنولوژیش، از اون مؤلفه‌های قدرتش یا ابرقدرتی آمریکا باید بحث بکنید. بله. شما وقتی میبینید یه کشوری 25 تریلیون دلار کسری بودجه داره،
واقعا چطور میشه اینو داره؟
اوراق قرضه منتشر میکنه.
نه جدی میگم، چطور واقعا میشه اینو داره که آقای دکتر سلطنتی؟
خب حباب ایجاد کردن.
ما الان 140 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. به چه وضعیتی افتاد دولتمون برای اینکه آقا تو بورس سهامشو واگذار کنه، داراییاشو بفروشه؟
در نهایت باعث بی‌ثباتی اقتصادی در اون کشور خواهد شد. ببین آمریکایی‌ها الان دارن بحران ناشی از مشکلات اقتصادی خودشونو به دنیا تسری میدن. یعنی بحران 2007-2008 آمریکایی اومدن غیر از اوراق قرضه‌ای که منتشر کردن، اومدن رفتن در واقع به یک نوعی پول دلار بدون پشتوانه چاپ کردن. ماهانه 40 میلیارد دلار پول بدون پشتوانه چاپ میکردن و چون اثرات تورمیشو به دنیا تعمیم میدادن. بسیاری میگفتن اه چرا دلار تو کشور ما گرون شد؟ این تورم وارداتی بود. یعنی در واقع در دوران دولت قبلی این به اصطلاح انتشار به اصطلاح دلار بدون پشتوانه باعث شد مشکلات اقتصادی برای تمام دنیا، تمام کشورهایی که مکانیزم تبادلاتشون با دلار بودش دوچار مشکل بشن. البته این بحث ما نیست، فقط اروپاییان نابود شدن. شما الان ببینید هنوز بسیاری از این کشورها دارن سیاست ریاضت اقتصادی رو تو انگلستان، تو فرانسه، تو اسپانیا، ایتالیا، یونانیا که اصلا دستشون بردن بالا گفتن آقا ما 300 میلیارد یورو اگر بهمون ECO بانک بله. مرکزی اروپا نده اصلا ما دیگه باید جمع کنیم بریم. الانم همینطوره. هنوز ایتالیا قد راست نکرده، هنوز اسپانیایی ها ریاضت اقتصادی دارن، هنوز انگلیسی ها دارن از بودجه دانشجویی و بهداشت و درمان اینا برمیدارن میخورن. پس بنابراین لیبرال دموکراسی رو نمیشه بگید الان پایه‌اش محکمه و این رو اثراتشو در اثراتشو تو آمریکا بیشتر میبینیم. فوکویاما به صراحت میگه لیبرال دموکراسی به چالش کشیده شده و ما این افور رو این قرائن شواهد حالا تو بعد اقتصادی، تو بعد تکنولوژی، الان تکنولوژی از آمریکا خارج شده. چرا ترامپ داره جنگ تعرفه و تجارت رو چی میکنه؟ یه ترمیمی است، یک مرهمی است بعد یک زخم عفونی در آمریکا. چرا؟ چون تراز بازرگانیش با چینیا 600 میلیارد دلار منفی شده.
درست.
تراز بازرگانیش با اروپایی ها منفی شده، تراز بازرگانیش با بسیاری از کشورها منفی است. این نشان دهنده است که صنعت، تکنولوژی، اقتصاد از این کشور رفته جاهایی که حالا قدرت های مالی آمریکا که حالا بین المللی هستن در قالب کارتل و تراسات سرمایه‌گذارشون دیگر جاهای دنیا که مواد اولیه به وفور وجود دارد، نیروی کار ارزان وجود دارد، پولشون رو بردن اونجا. الان شما تکنولوژی تو آسیای جنوب شرقی می‌بینی. بنابراین اینها یک سری قرائن شواهدی است در ابعاد اقتصادی، در ابعاد صنعتی، در ابعاد تکنولوژیک و در ابعاد حتی علمی که برژینسکی باز به اینم اشاره میکنه، میگه افت علمی آمریکایی هم زیاد شده. یه قسم موارد دیگر میگه، حالا موارد سیاسی بله، که فضای تو قطبی اینا که ما زیاد نمیخوام بهش بپردازیم. بله،
خواهش میکنم. یه نکته‌ای که باید بهش توجه کرد به نظر من اینه که آقای دکتر، رسانه الان عملا داره بار عملکرد منفی و اتفاقات منفی که در آمریکا داره میفته رو در حقیقت داره میکشه. هیچ جای دنیای همچین اتفاقی پیش نمیاد. من چون رسانه‌های آمریکا رو تدریس میکنم در دانشگاه، عرض میکنم، با علم عرض میکنم این داستان رو. 9 دهم رسانه‌های دنیا دست آمریکا و لابی صهیونیسته. من یه مثال برای شما میزنم، قریب به 45 میلیون گرسنه توی آمریکا وجود داره. کدوم یکی از افراد تو جامعه ما اینو میتونه؟ تمام رسانه‌های آمریکا خط قرمزشون رو از NSA میگیرن، آژانس
امنیت ملی آمریکا.
بله، امنیت ملی آمریکا. یعنی شما نگاه میکنید یک اتفاقی توی خدمت شما عرض کنم که عین الاسد میفته، هیچ خبری بیرون درز نمیکنه، به طوری که خیلی از مردم میگن بله اون در حقیقت یه ذره فرد آسیب مغزی دید و تمام شد. بلافاصله اخباری که بنده خودم رصد میکردم، 225 تا زخمی فقط به در حقیقت خدمت شما عرض کنم که به اسرائیل منتقل شده بود، فقط 225 زخمی. حالا دیگه بیمارستان آلمانیا و بیمارستان آمریکایی توی وقت اونا دیگه بماند.
بله.
ولی شما نگاه میکنید ببینید هیچ صدایی بیرون نمیاد. 11 سپتامبر اتفاق افتاد. 11 سپتامبر رو کی ایجاد کرد؟ حالا
رسانه‌های آمریکا،
بله اصلا بحث نیست که مثلا الان جاش نیست که من این بحث اصلا باز
اصلا هواپیما خود خودشون ریختن،
بله اصلا همین که آیا اصلا این اتفاقی که افتاد رقم زده شد، این برنامه 11 سپتامبر سال 1982 ریخته شده بوده، یعنی عملا میشه سال تقریبا 59 60 ما تقریبا.
این کارتونی تحت عنوان سیمپسون ها منتشر شده سال 2012، نقشه امروز انتخابات آمریکا در اون کارتون سال 2012 ارائه شده. آیا دکتر حسین زاده، آیا اراده بر این بود که ترامپ بعد از یک دوره کنار بره
همین.
یا نه واقعا اون بحث سیستمه، حالا بحث تبعیض نژادیش رو بگیم، بحث نوسان شخصیت ترامپ رو بگیم، واقعا اینا باعث شد که ترامپ با 70 میلیون رای انتخاب نشه.
حالا من یه نکته اینجا دقیقاً عرض کنم، این داستان رو دقیقاً من چون تاریخی هستش دقیقاً دعوت میکنم که عزیزان دقیقاً اینو برام مطالعه کنم. ببین آقای برنارد لوئیس که خاورمیانه جدید و خانم رای سال 2006 میگفت اون سال 1982 یه مورخ یهودی هستش،
اینو
آره مورخ یهودی که در
پنتاگون این طرحو داره،
حالا مثلا پنتاگون داده بعد میره توی کنگره 1983 میره تو کنگره مصوب میشه، یعنی عملاً بعد اونجا نام میاره. من میخوام اینو عرض کنم که اون اتفاقو رقم میزنه برای چی؟ برای اینکه بتواند به اون قدرتی که مد نظر هست میفته. منتها ما میگیم عملا بنده اعتقادم به اینه که از 2000 به این طرف اون افولی که دقیقا ما داریم میگیم شفاف داره اتفاق میفته.
من.
چرا این داستان الان فرموش شما و سوال شما
من.
چون ترامپ برای این جایگاه ساخته نشده بود
من.
این کتاب ترس خیلی قشنگ داره میگه، میگه اصلا ترامپ شخصیت سیاسی نبوده، میخواست انتخاب کنه وزیرشو میرات چیکار میکرد، مشورت میکرد، آخرش میمونده که کدوم یکی انتخاب بکنه.
آخه خود او در مبارزات انتخاباتی به بایدن گفت که تو 40 و چند سال در سیاست هستی، چیکار کردی که من تاجر نمیتونم بکنم،
نمیتونم انجام بدم.
در خودش هم اذعان کرده.
دونستن الفبای دیپلماتیک یکی از لوازم بسیار ضروری یک نخبه سیاسی که میخواد وارد عرصه انتخابات بشه.
درست.
خب این حداقل ها رو آقای ترامپ نمیدونه. وقتی نمیدونه برای همینه که شما نگاه کنید شهید بزرگوار ما رو حاج قاسم سلیمانی یه لیست میذارن جلوش 21 نفر میگه اینو بکشید، که بعد تو برخی از خاطراتی که در آقای پومپو و آقای در خدمت شما هستم که اون مشاور امنیت ملیش آقای خدمت شما هستم که بولتون میگه ما فکر نمی کردیم قاسم سلیمانی رو ایشون دست بذاره، ما قبلا صحبت کرده بودیم، همه هم کرده بودیم، ولی ما فکر نمی کردیم اونجا تو اون تعطیلات بگه اینو بزنید و ما موندیم. و عملا خدمت شما عرض کنم که این شخصیت متزلزل عملا آمریکا رو در حقیقت این سرعت افول رو سرعت در حقیقت سقوط رو چون خدمت شما عرض کنم که شتاب بهش داد، هیئت در حقیقت خدمت شما عرض کنم که اصلا میشه گفت هیئت حاکمه در حقیقت آمریکا و اون لابی پشت پرده آمریکا به این نتیجه رسید که با بودن ترامپ حتی اگر معاهده قرنی امضا بشود، حتی اگر عادی سازی در حقیقت شفاف بشود، منتها گیری از مشکلات منطقه باز نمی کند. چرا؟ چون مشکل ماهویه، ایشون اون توانایی اداره کشور رو در حقیقت نداره. وقتی مثلا یه فرد میاد میگه سازمان بهداشت جهانی من میرم بیرون دیگه من شما رو حمایت نمی کنم، در چه موقعی؟ در اوج بیماری کرونایی که همه دارن تلاش میکنن که عواقب و اثرات این بیماری رو در حقیقت محدود کنن، این میاد از سازمان بهداشت جهانی کنار میکشه میگه من بودجه هم در حقیقت به شما نمیدم. خب کدوم رئیس جمهوره، کدوم فرد سیاست مدار تو دنیا هستش که به این راحتی ساختارهای جهانی رو به تمسخر بگیره، به راحتی بیاد خدمت شما عرض کنم که حالا من یه اشاره هم در قد برجام بکنیم، 5 تا 6 تا کشور بیان دور یه میز بشینن به توافقی برسن.
بله.
حالا نقدایی داریم که حالا
درست
نیست
بله.
ولی به یه توافقی برسن، به راحتی بیاد و اون توافق در قد پاره کنه. خب این اثرات منفی عملا خدمت شما اصلا برای آمریکا داره.
حالا اینو تو دل آمریکا اون لابی صهیونیست هم چی تصمیمی میگیره که از برجام خارج شه یا سردار سلیمانی در واقع شما ترور کنه که یک تروریسم آشکاره، به غیر از چند سیاستمداری که حمایت کردن ازش از جمله خود جو بایدن، تو آمریکا واقعا کسی حمایت نکرد از این اقدامی که ترامپ انجام داد. اینو شخصی انجام میده یا اون لابی صهیونیسته پشتشه، یعنی یه دیوانه ای رو میندازن جلو که کارایی رو بکنن که بگن خب حالا دیوانه بود کرد دیگه این کارو دیگه، کدومی که از اینا سوال دکتر
اون اشاره کردم خدمتتون که کشوری مثل ایالات متحده کشور ساختار محوره، گفتیم ساختار پشت پرده است که تصمیم میگیره، اون هم بر اساس منافع ملیش. ولو یه آدم های نوسانداری مثل آقای ترامپ یا مثلا اوباما، ریگان، بوش اینها بیان، اینها در واقع چهره آمریکا، یعنی رخ آمریکا هستن.
خب
پشت صحنه آمریکا رو کسان دیگه که حالا کتاب‌های بسیار زیادی راجع به این
تراست مغزهای امپراتوری، چطور اون پشت پرده ها این افول و انحطاط رو نمی‌بینن یا اگر میبینن نگرانش نیستن؟
اتفاقا اونها دارن میبینن. منتها ببینید، من استنباطم این هست، آمریکا الان داره در واقع اون کسانی که میخوان آمریکا رو سر پا نگه دارن، به قول خودشون میگن اول آمریکا، اینها یک دوران ریکاوری برای خودشون در نظر گرفتن. در این دوران ریکاوری احتیاج دارن آدمهایی رو بیارن که به نظر من خارج از اون سیستم میزنن، زمان رو میخرن برای اینکه شرایط رو ریکاوری کنن. توجه کردید؟
یه به ضرر آمریکا شد که
ببینید، از یک ضرر بزرگتری یک جلوگیری میکنن و برای یک منافع بزرگتری دارن تصمیم میگیرن.
مثل چی؟
ببینید آمریکا
مثلا ببخشید دکتر،
نگاهش بر این هستش که
دکتر ببینید الان به قیمت این که مثلا چین اقتصادش بزنه جلو دیگه. مثلا الان یکی از نگرانی های سازمان امنیت ملی آمریکا، اطلاعات امنیت ملی آمریکا، این بود که چین مثلا تا سال 2030 نشه اقتصاد اول دنیا. یکی از نگرانی جدیشون بود.
خب اونا نمیتونن جلوشو
خب بگیرن. نه حالا پیش میون تا 2030. خب حالا این تصمیمات میگیرن که میشون مثلا بشه 2035 عقب بیفته، اما جلو میفته، به طوری که حتی ادعای دخالت چین در انتخاباتو میکنن.
بله، حالا روسیه رو بیشتر ولی بله. چین رو درسته. کمتر. ببینید واقعیتش این هستش که این در فراز و فرود حکومت ها، یا چی میگن، ابن خلدون میگه به اصطلاح چیزهای به اصطلاح تکامل دوری، یه واقعیت است. آمریکایی ها یک زمانی اقتدار اقتصادی رو داشتن، قدرت نظامی رو داشتن، خب همسایه رو به حساب نمی آوردن. الان به صورت خیلی نامحسوس و لیز چین اومد و این فضا رو چی کرد. قبل از اون ژاپنی ها در دهه 80 تونستن قدرت اقتصادی دنیا بشن، قدرت صنعتی خصوصا صنایع نرم افزاری بشن. هندی ها الان دارن میان بالا، چه بخوان آمریکایی‌ها ببیننشون چه نبیننشون. قدرت های منطقه دیگه هم مثل ایران، برزیل دیگه اینا هستن، چه بخوان آمریکایی‌ها به حساب بیارنشون چه نیارن. خب با توجه مثلا فرض کن الان کره، آمریکایی‌ها هزارم که بخوان مثلا ندید بگیرن اونها رو، کره‌ای‌ها الان یه قدرت به اصطلاح اقتصادی بزرگ هستن. حالا روسیه بر ویرانای شوروی سابق داره ریکاوری میکنه، اروپا هنوز دو تا چهار تا داره میکنه با خودش که تو نظام مال چه تصمیماتی بگیره موقعیت خودش رو تی بکنه. الان یک سال دو ساله اروپایی‌ها واقعا موقعیت خودشونو نمیتونن بسنجن. بنابراین قدرت‌هایی مثل چین، آی برژینسکی تو کتابش واقعا اشاره میکنه، میگه بنیاد کارنگی یا مثلا رنده، میگن آها اینا مثلا 2023-2025 اینا ها از آمریکا، مثلا چین از آمریکا جلو میزنه، اقتدار اقتصادیش هم نشون میده چین که مثلا حالا قبل از کرونا اصلا این شرایط بود که 2023-2025. الان قدرت اقتصادی چین 23.5 تریلیون دلار گفتن تا 2023 خواهد شد. بعد قدرت اقتصادی به اصطلاح تولید ناخالص داخلی آمریکایی ها تو 19.5 زیر 20 نوسان خواهد داشت. یعنی چینی ها همین الان هم که کرونا به اصطلاح چی شد، اقتصاد آمریکا کوچیک‌تر شده، چینی ها دارن شیب خودشونو به صورت سعودی انجام میدن. بحث رو این هستش کی رهبری بعدی بگیره که الان بحث ما الان نیست. ولی مثلا هندی ها سومین قدرت دنیا الان دارن میشن به لحاظ چیزی، 9 تریلیون دلار، بین 9 تا 10 تریلیون دلار تا 23 چیز خواهند داشت، به اصطلاح قدرت اقتصادی خواهند داشت. خب آمریکایی‌ها چه بخواهند چه نخواهند، با این شرایط رقیبانی تو دنیا خواهند داشت که این رقبا دارن کار خودشونو میکنن. روششون اگه آمریکایی‌ها تونستن عوض بکنن، ممکنه بتونن این در این فضای به اصطلاح مولتی پولار سیستم ها، چند قطبی های متعدد، بتونن خودشونو حفظ بکنن به عنوان ابرقدرتی در بین ابرقدرت ها. خب ولی آیا این ابرقدرتی ادامه پیدا خواهد کرد با این روند؟ من به نظرم میاد که شیب افولی آمریکا بیشتر خواهد شد.
یه نکته که به نظر من، حالا چون مورد تحقیق من هم بود و تو بحث افولی آمریکا، ما وجود انقلاب اسلامی رو نباید نادیده بگیریم. اینکه بله ساختارها، ساختارهای قوی است آمریکا، بعد خدمت شما هستم افراد پشت پرده، لابی های متفاوت اتفاق می افتد تا یک تغییرات اتفاق بیفته. اینو وجود دارد، ما نمیتونیم اینو نبینیم. منطقه اینکه آمریکایی که داره میبینه که داره دوچاره در حقیقت فروپا داره دوچاره با یک سرعتی دوچاره در حقیقت افول داره میشه، چرا با این حال که به طریق خدمت شما عرض کنم که چندین حالا روایت من با یه دکتری مقدار متفاوت هستش، با تقریبا قریب 22,000 میلیارد در حد بدهی خارجی در حد که بدهی که در حد آمریکا داره، میاد باز هم عملا خدمت شما هست که دست به یک اقدامات و یک کارهای ماجراجویانه میزنه که ما میگیم این با هیچ عقل سلیمی در حد نمیخونه. کشوری که در حد دچار افول شده، این همه بدهی داره، بعد میاد چیکار میکنه؟ این کار انجام میده. و یا اینکه به هر طریق خدمت شما هست که صداش در دنیا یک صدای مثبت موجه و خیلی خوب هست که عملا خیلی از افراد، جوان‌ها، خیلی از خدمت شما خانواده حاضرن برن اونجا. منتهی مراتب این نکته که وجود داره اونم اینه که به نظر بنده به دقیقت روی کردها و راهبردهای انقلاب اسلامی وادار کرد آمریکا رو که یک تصمیمات عجولانه بگیره که اون تصمیمات عجولانه آسیب زد و آسیب میزنه. شما برنامه آمریکا در خاورمیانه نگاه کنید، راهبردی که انقلاب اسلامی تو خاورمیانه پیاده کرد نگاه کنید، عملا یکی از کارهایی که آمریکا میخواست انجام بده این بود که پای چین رو از خاورمیانه قطع کنه. چرا که چین چین نشود 2030، چین 20-30 نشود یا 20-25 نشود. ولی دفعه شما نگاه کنید در این بین انقلاب اسلامی میاد عملا یک قراردادی میبنده با چین، عملا چین رو به برخی از کشورهای منطقه وصل میکنه، تبادلات رو بیشتر میکنه. خب این وادار میکنه آمریکا تصمیم بگیره، تصمیم عجولانه. این تصمیم عجولانه عملا آسیب میزنه به ساختارها و اصطلاحا میشه گفت زیر ساختهای در حقیقت آمریکا، بدون اینکه آمریکا در کوتاه مدت متوجه باشد. و ما عملا نگاه میکنیم، مثلا میبینیم که یک اندیشمند آمریکایی در حقیقت میاد میگه چی؟ میگه این نظم نوینی که خدمت شما عرض کنم، اگه اشتباه نکنم آقای در حقیقت برنی باید باشه، دیوید برنی باید باشه، ایشون میگه که بر روی یک خونه پوشالی ایجاد شده این نظم نوینه که تا سالهای آینده به معنای واقعی این سقوط میکنه. اینو متوجه نمیشد. یعنی ما به نظر من، چون من اینو به تجربه دیدم خودم، بنده شخصا در آمریکا صحبت میکردم، صدای انقلاب اسلامی تا اونجا رسیده بود، اصلا من تعجب میکردم، ولی در رسانه ها هیچ اسمی از انقلاب اسلامی بود. ولی طرف که من با دوستان که در حقیقت با هم دیگه بودیم تو اون فضای علمی که رفته بودیم، میگفت اینا از ما انقلابی ترن. چرا؟ چون عملا بیخ خود گوش آمریکا، بیخ گوش خود سردمداران آمریکا تو همون منحتنش دارن فریاد انقلاب اسلامی در حقیقت دارن میزنن. ما تو بحث جلیق زرد چه اتفاقی افتاد؟ گفت الگوی ما انقلاب اسلامیه. تو 99% چه اتفاقی افتاد؟ الگوی ما انقلاب اسلامیه. که من دقیقا یادم اون موقع برخی دوستان میگفتیم که به این خدمت شما هست که جلیق زرد بخاطر اینکه آسیبشون نرسه بهشون بگید که مستقیما اینا اصلا با ما وابسته نیستن، که اینا خودشون دارن مبارزه میکنن با اون ظلمی که در اتفاق میفته. ما تو الگوی انقلاب اسلامیه. این الگوی راهبردهای آمریکا رو دچار چالش کرده. اینو نباید ما فراموش کنیم. بله، توان انقلاب اسلامی توان محدودی بوده. یک کشوری بوده که 40 سال تحت شدیدترین تحریم‌ها کودتا بوده، جنگ بوده، همه چی سخت، نیمه سخت و نرم. منتها با این حال صداش به بیخ گوش آمریکا رسیده. بیدار کرده. عملاً دیگه خدمت شما عرض کنم که بسیاری از مردم، بسیاری از جوان‌ها، حتی اگر هیئت حاکمه، رسانه‌ها یک مطلب خواسته باشن، مقابله میکنن و فریاد عدالت خواهی که مد نظر بود و چیکار میکنن؟ خدمت شما هست که ندا میدن.
خیلی متشکرم.
این به نظر من باید توجه بشه و ازش غافل نباید بشه.
انشاءالله از این توانمندی و کارآمدی و قابلیت استفاده کنیم، مشکلات داخلیمون رو حل کنیم. ما دکتر حسین، در حد 20 ثانیه
خواهش میکنم. ببینید، یه واقعیت هستش که قدرت داره تو بخشای دیگه جهان به اصطلاح تعریف میشه و افول آمریکا رو شاهد هستیم. من به مردم خودمون توصیه میکنم که نگاه دولت مردای آمریکا براندازی جمهوری اسلامی است، چه دموکرات ها، چه جمهوری خوان و دموکرات ها. اگر که آقایون تفاوت سلیقه دارن، این فرق میکنه. بنابراین نباید برخورد نگاه سطحی داشته باشیم و گول حرکت های اونها رو بخورید.
خیلی متشکرم. ان شاء این افول به فروپاشی منجر شه، ما یه مقدار به داخل بپردازیم، مشکلات داخل حل کنیم.
بله،
بله،
این یه بحث بسیار مهمه.
متشکرم. امروز نقد آمریکا بود. یعنی
خیلی متشکرم.
بحث دیگه هم میشه.
لطف کردید آقای دکتر ثروتی، آقای دکتر حسین زاده و همه شما هموطنان ارجمند که این برنامه رو گوش کردید. شب بخیر.